بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين. پیش از ورود به بحث هر شب در حول محور یکی از آیات سوره مبارکه آل عمران که پروردگار مهربان چهار خصلت رو به پیغمبر تعلیم داده که رفتارش، برخوردش با همه مردم، بر اساس این چهار خصلت باشه. دو آیه براتون لازم قرائت کنم، یکی از سوره مبارکه انبیا، یکی هم از سوره مبارکه لقمان. این دو آیه درباره محاسبات اعمال انسان در قیامت، از آیاتیه که اولیاء الهی به جای ذکر با تسبیح این دو آیه رو ذکر خودشون قرار داده بودن. جز از طریق باور کردن قیامت، اصلاح حال، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق واقعا ممکن نیست. چون اگر کسی قیامت رو باور نداشته باشه، معارف الهیه در وجودش نقش پیدا نمی کن. چرا که فکر میکنه مرگ یعنی خاموشی ابدی، پایان همه کارها. با این اعتقاد نادرست که فکر میکنه مرگ آخر کاره، پایان کاره، خاموش شدن چراغ برای ابده، خیلی راحت به هر گناهی، به هر تجاوزی، به هر ظلمی و به هر منکری، به هر فحشایی، به هر زشتی دست میزنه. میگه پشت این برنامه که خبری نیست، اما اونی که مثل شما با تکیه بر خبر خدا درباره قیامت در 114 کتاب آسمانی که آخریش قرآنه و آیات مربوط به قیامتش حدود 2000 آیه است، و با تکیه بر خبر 124,000 پیغمبر و 12 امام، جهان بعد و قبول داره، میدونه که جهان بعد جهان محاسبه است، جهان بررسی اعمال به وسیله کسی است که ذات همه اعمال رو آگاهه. بالاخره برخلاف اونی که باور نداره زندگی میکنه، با مواظبت زندگی میکنه، با توجه، با دقت، با بیداری زندگی میکنه. هیچ وقت ازش نمیاد دست غارت به مال مردم ببره، گرچه خیلی کم باشه. میگه قیامت جوابشو چی بدم؟ هیچ وقت دست فحشا و منکرات به طرف ناموس دراز نمی کنه. میگه جوابشو چی بدم؟ دائما در حال نگاهداری خودشه. حالا به قول امیرالمومنین، اینجور افراد با این باورشون، با این ایمانشون، با این توجهشون به جهان بعد، یه لغزشایی هم دارن. این کلام امیرالمومنین، لغزششون اندکه، قلیلون زللوه، خیلی کمه. لغزششون هم لغزش گناهان کبیره و خوردن مال مردم و پایمال کردن حق دیگران نیست. یه وقتی که اتفاقاً قفلت از قیامت میکنن، ممکنه یه حرف ناروایی بزنن، نه حرفی که به آبروی مردم، به هویت مردم لطمه بخور، ممکنه. حالا من نمیدونم چه نمونه ای رو در این زمینه براتون بگم که نوع لغزش برای اهل باور قیامت چیه؟ مثلا شاید اسم گناه رو روش نشه گذاشت. امیرالمومنین هم نفرمودن عصیان، خطا، ذنب، فرمودن زلل، لغزش. مثل این که تو را دارم میرم، به مقصدم میرسم، پام به یه سنگ گیر میکنه، یه خود درست را رفتنم و اختلال ایجاد میکنم، نمیخورم زمین که دستمان بشکنه و بیمارستانی بشم. درست نگاه نکردم، که برخوردن به این سنگ. اینو میگن ذلت، لغزش. خب اینا واقعا مردم عجیبی هن. من دیده بودم اینا رو 50 سال 60 سال پیش از جوانیم، پروردگار عالم این لطفو به من کرد که رفیقایی رو سر راهم قرار داد. 50 سالم من بزرگتر بودم، 60 سال بزرگتر بودم، ولی انسانهایی بودن اهل باور. نمیتونستنم باور نکنن. چجوری آدم باور نکنه در حالی که پروردگار تو 114 کتاب آسمانی، انبیا 124,000 نفر، 12 امام از قیامت خبر دادن. حالا من در هر موقعیتی که باشم چجوری میتونم بگم و گردن خدا و انبیا و 114 کتاب بندازم که همتون دروغ گفت؟ اینو که نمیتونم بر عهده پروردگار ثابت بکنم. خدا چه نیازی به دروغ داره که بیاد الان در قرآنش 2000 آیه درباره قیامت مطرح کنه؟ انبیا که به همشون دستور داده بود به کل امتا بگین لا اسألکم علیه اجرن این اجری الا علی الله. ما در هدایتگریمون از اونی که 950 سال جون براتون کند تا ماها هیچی نمیخواد. ما خودمون از کسب بازوی خودمون میخوریم. انبیاء خدا کشاورز بودن، دامدار بودن. انبیاء خدا کار معماری و مهندسی میکردن، سدسازی میکردن. انبیاء الهی خرید و فروش میکردن، تجارت میکردن. دستور پروردگار بود که هیچی از امت ها نخواهید. و کسی که هیچی نمیخواد چه نیازی داره دروغ بگه به مردم؟ مثلا بیاد بگه ملت بعد مردنتون دو تا عالمو باید طی کنید، یکی برزخه یکی قیامته. خب چه احتیاجی داره درباره این دو تا عالم دروغ بگه؟ ور چی دروغ بگه؟ میخواد جیبی پر بکنه؟ سر کسی رو کلا بذاره؟ یه کسی دروغ میگه که میخواد از کیفر جرم فرار بکنه؟ یه کسی باید دروغ بگه که میخواد با تقلب جیب پر کنه؟ یه کسی باید دروغ بگه که چیزی نداره ولی خودشو میخواد چیزدار بنمایونه؟ مثلا من درس نخوندم میام و جلوی دید شما یه قیافه‌ای به خودم میگیرم، خیلی هم هنرمندانه. شما هم به هم دیگه میگین عالمه با. خب من برای چی این کار دارم میکنم؟ میخوام جیبم رو پر کنم. یا میترسم دارم دروغ میگم، یا میخوام بدوزم دارم دروغ میگم، یا میخوام تقلب کنم و خودم رو غیر اونی که هستم جا بندازم. پروردگار برای چی دروغ بگه؟ نیاز داره؟ کم داره؟ مثلا اون وقتی که خودش بود، کان الله ولم یکن معهوشه، خودش بود، هیچی دیگه نه، یه هستی محض طلوع داشت، هیچی دیگه نبود. زمینی نبود، آسمانی نبود، موجوداتی نبودن. اون وقت که هیچی نبود، طبق تعالیم قرآن و معارف اهل بیت وجود مقدس او مستجمع جمیع صفات کمال بود و به هیچی نیاز نداشت. اون وقتی هم که کل این آفرینش رو برپا کرد، نه کسی کمک گرفت، نه نقشه خواست، نه ابزاری همراه برداشت، جهان را آفرید با میلیاردها کرات و میلیاردها میلیارد مخلوق، الان هم همونه که قبل از آفرینش جهان بود. چه احتیاجی به کسی داره؟ چه نیازی داره؟ برای چی دروغ بگن؟ انبیا برای چی دروغ بگن؟ انبیا که پروندهشون رو نسبت به مردم از اول بس، گفت حرام است کسی برای زحمات رسالتتون چیزی بخواد. هیچی نخواد. لا اسألکم علیه اجرن. طلبه ها میگن نکره در سیاق نفی معنی عام داره. لا اسألکم نکره است، اجر بی الف و لام. لا اسألکم نفیه، اجر بی الف و لام. یعنی به ملت ها بگین ما یه دونه یشعی، یه دونه دونه گندم، یه نصف لیوان شیر از شما نمیخوام. رو چه نیازی دارم به ملت دروغ بگن که یه روزی برپا میشه به نام قیامت، حساب کتابشم دقیقه، محاسبم دقیقه، یه طرف مسئله بهشت برای پاکان، یه طرف مسئله هم دوزخ برای ناپاکان. چه نیازی بوده به این دروغ؟ ای دروغ گفته باشم، نیازی نداشتن دروغ بگن، راست گفت. خب اونی که باور داره و تکیه باورشم خدا و 124 هزار پیغمبر و 114 کتاب آسمانیه، حالا میخواد 50-60 سال با زن و بچه، با پدر و مادر، با قوم خیش، با مردم زندگی کنه، بر اساس همون آیه آل عمران که خدا 4 خصلت به پیغمبرش یاد داد که با مردم این گونه رفتار کن، این گونه رفتار میکنه. چون باور داره، میدونه اگر از این 4 خصلت انحرافی پیدا بکنه قیامت گیره، طاقت گیر افتادنشون نداره، میگه خودمو گیر نمیندازم. خیلی هم راحت زندگی میکنن باورداران قیامت، خیلی. اونایی که من از جوانیم خدا نصیبم کرد که شاید نزدیک 50 نفر بودن در 3 دوره، همه‌شون هم از دنیا رفتن. اولین دوره‌شون من سنم 17 سال بود، دوره بعد 23-24 سالم بود، دوره بعدم تقریبا تا سال 50-52 بود که سفره اون گونه باور کنندگان جمع شد. به قدری دقیق زندگی می‌کردن، به قدری دقیق حرف می زدن که گاهی با من که می خواستم صحبت کنن شاید می خواستن منو تربیت کنن، شاید قسم می خوردن برو من. قبل از این که حرفشونو بگن قسم می خوردن، می گن اینی که می خواهیم بهت بگیم. گاهی یکیشون میگفت به قمر بنی هاشم، گاهی یکیشون میگفت به والله قسم میدونم، باورمه. این 4-5 کلمه ای که میخوام بهت بگم پام مینویسم، راست میگم، بله پام مینویسم. این خبر پروردگار در قرآن، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کلمه از دهنتون بیرون نمیاد مگر اینکه یه فرشته من کنار این کلمه است نیگر میداره قیامت، یهو 10 میلیون کلمه ناباب میرزه جلوت، میگه اینا تولید توه و اینا هیزم جهنم، اینا تولید چشم توه، همه رو نیگر میدانن بعدم تحویلمون میدن همه رو. خیلی هم دقیق. خب اونی که قیامت رو با تکیه بر این منابع باور کرده، هر کی باور نکنه دیوونه است، پست، شقیه. اونی که باور نداره قیامتو، معنیش اینه خدا 124 هزار پیغمبر 12 امام دروغ گفتن، کشک سابیدن. باور نکردن معنیش همینه. اما اونی که باور داره، خب مواظب نگاه، شنیدن، حرف زدن، کاسبی، خوردن، خوابیدن، ازدواج، بچه دار شدن، رفتار با مردم هستش، دقیق هم هست. من اینی که براتون میگم با یه واسطه میگم، دوتا نیست، تا یه واسطه، یعنی اونی که خودش تو جریان بوده. اون برای من گفت، گفت یه عالمه واقعا درس خونده، کنار درس آیت الله العظمای بروجردی داشت درس رو گوش میده. آقای بروجردی هم بهش محبت داشت و احترام براش قائل بود، عالم فریختهی بود، مال همین مناطق عراق بوده، نه مال خود شهر. ایشون میگه مال جاپلق بوده، من نمیدونم کجاست. آی بروجردی مقدار گوششون سنگین بود. این عالم به درس یه ایراد میگیره. خب به طلبه حق دادن که به استاد ایراد بگی، بگو نظر من اینه، نظر شما درست نیست، به این دلیل. ایشون یه ایراد میگیره. مرحوم آقای بروجردی جوابشون میده، روی جواب آقای بروجردی یه ایراد میگیره، جواب میشنه. بار سوم آقای بروجردی یه مقدار تون صداشون میره بالا، یک کمی بگینگی چهرهشون در هم کشیده میشه، با اون بالا رفتن تون صدای کم و یه ذره در هم کشیده شدن چهره میگن بستته، آنکه همه حرفاتو جواب دادن. همین یه ذره صدا بلند، یه ذره قیافه عوض شد، بسته، ادامه ندادن درس. درس رو ادامه ندادن، قطع کردن، از منبر اومدن پایین. هر بار که از منبر می اومدن پایین، حرکت می کردن، از در می رفتن بیرون. ولی اون روز وارد جمع طلبه ها شدن تا رسیدن به اون شیخ. وایستاد. دستشون رو دراز کردن به طرف شیخ. شیخ هم به حضرت آقای بروجردی دست داد، جلو کل طلبه ها حضرت آقای بروجردی خم شدن، دست شیخ رو بوسیدن. فرمودن فردا خونه منتظر. بعد فرمودن نه نمیخواد بیاد. فردا صبح خادم آقای بروجردی میفرمودن، فرمودن یه دروشکه بگیر بریم خونه شیخ. بعد نماز صبح دروشکه رو آوردن در خونه، سوار شدن رفتیم در خونه شیخ. به من فرمودن شما بیرون منتظر بمون من میام. در زد، شیخ اومد دم در، دید استاد، مرجع تقلید، سید، فقیه، بزرگ، تک مرجع. فرمودن اگه مزاحمتی نیست چند دقیقه بیام خدمت. گواه خونه خونه خود تشریف بید. آقای بروجردی یه طرف اتاق میشینن، شیخ هم روبرو، میفرماین با زبون خودت اقرار کن، بگو حسین بروجردی تو رو از اون داد دیروز تو تلخی قیافت بخشید. گاغ شما استاد منی، آقای منی. فرمودن من از این اتاق بلند نمیشم تا با دو گوش خودم نشنوم بگو حسین بروجردی تو رو بخشیدم. من شرعی نبوده صدامو بلند کنم، من شرعی نبوده ابروامو در هم بکشم. گفت آقای بروجردی شما رو بخشید. آقای بروجردی یه عبا میذارن براش نو. این قضیه که من میگم فکر کنم 70 سال هست گذشته، اون زمان 50 تومن پولم بهش میدن، بلند میشن میان خونه، به خادمشون که من دیده بودم ایشون میگن برای امشب سحری برام بذار. یک سال تمام تو هوای قم آی بروجردی روزه میگیره و به پروردگار دم افطار میگه منو از اون تلخی به بندت ببخش، من جریممو دارم میدم، من یه سال روزه میگیرم جریمه بدم، قیامت دیگه منو جریمه نم. این باور قیامت، باور قیامت که شما میبینید در مسئله خودش میگه یؤمنون بالغیب، اما به قیامت که میرسه تو سوره بقره آیه 4 و 5 میگه و بالآخرت هم یوقنون، یعنی قیامت رو با دلت باید لمس بکنی تا درست حرکت کنی، درست حرف بزن، درست کاسبی کن. از اون افرادی که من دیده بودم که فکر میکنم از خدا سر رای من گذاشت که من آدم بشم، نمیگم من آدم شدم، اما به یکیشون نزدیک مرگش که چشم داشت گفتم که حاج علی منو چه جور میبینی؟ گو نصف آدم. گفتم انو آدم نشدم. گفت نه بابا کجا آدم شدی؟ آدم چی؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ هیچی رو به خودت نبند، همش بگو خدا، قل الله ثم ذرهم، هیچی رو به خودت نبند. هیچ. برادرانم، خواهرانم، وقتی شخصیت دوم عالم خلقت، دوم پیغمبر اولی ایشون، دوم با لحاظ خدا ایشون سومه، وقتی سومین شخص هستی بیاد شبا صورت رو خاک بذاره، زار زار گریه کنه و به پروردگار راست بگه آه من قلت زاد و بعد سفر. خدایا علی توشش خیلی کمه، خدایا راه سفر طولانیه، خدایا چی میشه وضع من؟ و بعدم ره گذر بیاد تو تاریکی صدا بشنوه، بعد ببینه صدا خاموش شده، بیاد ببینه علی مثل چوب خشک افتاده، بدوه در خونه صدیقه کبرا نصف شب در بزنه بگه خانوم من خبر سنگینی برات آوردم، علی رو دیدم از دنیا رفته. زهرا میفرمود نه علی از دنیا نرفت، علی حال هر شبش هم، علی قیامت رو باور داشت. اگه این 70 میلیون قیامت رو باور داشتن که ما الان کشورمون بهشت، ما زندان نداشتیم، دادگاه نداشتیم، دادگستری نداشتیم. باور داشتن قیامت. حالا همینایی که من دیده بودم که چه خاطرات عجیبی از اینا من دارم، از نماز شبشون، از گریه‌هاشون، از گریه‌هاشون برای ابی عبدالله و از روش کاسبی کردنشون. مثلا کل اونا محال بود مشتری بیاد بگه آقا نیم کیلو چای بده، 2 کیلو نخود بده، 2 کیلو شکر بده. محال بود که شکر رو که تو پاکت میریزه یه دونه پاکت خالی هم اونور ترازو نذاره، یه 10 گرم هم اضافه تر میکش. میگویم من شکر میخره کیلوی 5000، کاغذ نمیخره از من. یعنی میگفت این پاکت رو اگه من نذارم اینور که شکر خالص ندم، تو دادگاه قیامت باید خدا به این بگه که خب مشتی پاکت تو تهرون برای بقالا کیلو چند بود؟ کیلوی 2000. شکر کیلو چند بود؟ کیلو 5000. و تو چرا کیلو 2000 رو قاطی کیلو 5000 کردی واسه فروخت؟ تحمل اصل گناه رو نداشتم. مگه این که همونی که امیرالمومنین فرمود قلیلون زلالو، خیلی کم بود لغزش اینا، خیلی. حالا یکی دیگه شونو بگم که تو جرایانشم بودم، یه 10 روزم منبر می رفتم براش، 10 روز یه دونه کامیون 7 تن یا 3 تن یادم نیست، حلب 18 کیلو، روغن کرمانشاهی دربسته براش فرستاد طرف کرمانشاه. خب اولا به طرف کرمانشاه سپرده بود که حلبا رو قبل از روغن پر کردن بکش و کم کن از وزن روغن، یعنی روغن با حلب به من نده. رو حلب بینویس 1 کیلو و 100 گرم وزن حلب، 17 کیلو و 200 گرم وزن خالص روغن، اینو بینویس. خب 3 تن مثلا روغن میومد، چون فروشنده دست اول بود و تاجر بود ازش خیلی خرید میکرد. وقتی روغن رو خالی میکرد تو انبار به 2 تا از شاگرداش میگفت میخ ببریم تای حلبو سوراخ کنیم ببینید دوغ قاطی روغن هست یا نه، تمام حلبا رو باشه یا نباشه سوراخ کنین، دوغاشو خالی کنین، بعد دوغ رو بکشین، وزن خالص رو درارین، چون مردم از من روغن کرمانشاهی میخوان نه روغن قاطیه با دوغ. من با این پول میخوام بچه دار بشم، میخوام نماز بخونم، میخوام کربلا برم. این باور قیامت. خب من دعایه رو براتون بخونم ببینم میرسم چهار خصلت رو هم توضیح بدم یا نه. انقدر قرآن گسترده است که واقعا آدمو شگفت زده میکن، واقعا شگفت زده میکن که تا کی باید بگم، تا کی باید مردم بشنون. مگه آب این دریا کشیدنیه؟ مگه تمی کشه؟ مگه تموم میشه؟ اما سوره انبیاء، چون اگه قیامت رو باور نکنم، نه این چهار خصلت، هیچ کار دیگر رو دلم نمیره انجام بدم، چون میگم پشت که نداره، بعد مردنم که کاری بهم نداره و به زهر کار دلم میخواد بکن. آیه قیامت رو عنایت میکنید. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ابزاری که برای سنجش اعمال برپا میکنم، ابزاری بر اساس عدالت. فکر نکنید ترازوهای قیامت دوتا کپه داره و پاره سنگ داره و نه، ما کیفیت ترازوی قیامت رو باید با آیات دیگه بفهمیم. ترازو در قیامت سه تاست، یکیش پیغمبره، یکیش امیرالمؤمنینه، یکیشم قرآنه. تمام پرونده های امت رو با این سه ترازو میسنجه. اگر در حد قابل قبول موافق دراد، با آدم میگن سر تو بالا نگرد و اونم بهشت برو. ای مخالف دراد میگن سر تو بنده پایین برو جهنم، تا نکشیدیم ببریم. خیلی آسان کار برای او. نزع الموازین القسط لیوم القیامه. حالا ترازوها رو برپا کردم، چجوری محاسبتون میکن؟ و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگر عملت به اندازه وزن دانه ارزن باشه، من که نذاشتم تو این عالم گم بشه، عمل نه گم میشه نه کم میشه، عمل موجوده. با به هم ریخته شدن تمام عالم عملت جایی به هم نمیرزه، گمم نمیشه. اگر به اندازه وزن دانه ارزم باشه، خودم اتینا بها، خودم میارم و کفا بنا حاسبین، بست باشه که حسابگر اون عمل خودم. یک آن. اما سوره لقمان یا بنیه، آدم میخواد قلبش وایسه، خیلی سنگینه این آیات. یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل، اگر عملت به اندازه دانه ارزن باشه، فتکون فسماوات، انداخته باشنش تو میلیاردها کرات که هیچی نتونه پیداش کنه، او فل ارض، یا عمل به اندازه دانه ارزن تو فرو کرده باشن در اعماق زمین، او فی صخرتن، یا در یه سنگ ناشناخته باشه. میلیاردها سنگ رو کره زمینه، عمل تو رو کردن توی سنگیش هم نمیتونه پیدا شد. خدا این عمل رو وارد قیامت میکنه. یعت به الله ان الله لطیف خبیر. لطیف یعنی خدا بسیار ریز نگره، هیچی از دیده او پنهان نمیمونه و آگاهه، هیچی پنهان نمیدونم با قیامت باید چی کار کرد. یه روزی امام صادق میفرماید حضرت داوود که شغل قضاوت داشت، پرونده رسیدگی میکرد، مردم دعوا داشتن سر زمین، سر پول، با زنشون، با مردشون، میومدن دادگاه. انبیا مأمور بودن که به پرونده ها وقتی میرسن با دلائل و شواهد ظاهر برسن، حق ورود در عمق نداشت. یه رو به پروردگار گفت میشه باطنه پرونده رو به ما نشون بدی که ما بر اساس باطن حکم بکنیم؟ دیگه دلیل و شاهد و بیانه و اینایی که دادگاه ها میخوان ما نخواهیم. خطاب رسید نه، چون تحملشون هست. یه بار دیگه درخواست کرد، خطاب رسید درخواست نکن، چیکار به باطن پرونده مردم. یه بار دیگه درخواست کرد، پیغمبر دیگه محترم دوست داره خدا بندشو، خطاب رسید یه دونشو بهت نشون. فردا یه پیرمرد محاسن صفی 70-80 ساله موچه، یه جوونی رو محکم گرفته میاره تو دادگاه. عرض حالش اینه که داوود این جوان اول صبح اومده تو باغ انگور من، همینطور بغل موا رد شده و لگد مال کرده و یک خوشه انگور رسیده خوب و چیده و شروع کرده به خوردن. این اصل ادعا دعوا داوود. گردن این پیرمردو بده بزنن، بکشش، سرش بده، سند باغ رو به نام جوان بنویس، آدرس بده فلان گوشه باغ، اونجا رو 2-3 متر خاکاشو عقب بزن، یه صندوق 4000 تومن پول به پول زمان خود داوود تو صندوق به جوان بگونم ملک تو وردو. چی بوده خدایا؟ خطاب رسید پدر این جوان جوان مرد، این بچه بود، بچه شیر خوره. این پیر مرد تو جوانیش قلدور بود، این باغ مال پدر این جوان بود، اومد این باغ رو تصرف کرد، 30 سال داره میخوره و میبره، پول اضافه فروشش هم تو اون صندوق میریزه، هیچکی هم خبر نداره. مادر این جوانم بی سرپرست، دستش خالی، به سختی زندگی کرد، قاصب رو سر ببر، ملک رو که ارث بابای این بچه از همین یه بچه رو داشته به بچه بده، پولای جمع شدارم بده به اون. گو خدای من دیگه باطل نمیخوام قضاوت بکنم. خدا بصیره، لطیفه، خبیره. اینم وضع قیامتش. این دوتا آیه، دوتا آیه ذکر، حرفم تمام. نمیدونم چرا به توزیع این چهار خصلت نمیرسم، نمیدونم. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند و خداوند و به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندیدی. قبل خدمت که جواری وشدود علی العظیمت جوانی و هبلی الجد فی خشیت و الاتصال به خدمت حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و ادنو منک دنو مخلصین و مخافت الموغنی و اجتمع فی جوارک مع المؤمنی کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دست تا ببریده با قنچه پج مردم چیدم ندارم. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارم. برادران و خواهرانی که بچه 6-7 ماه داریم نمیدونید چه دلی از ابی عبدالله سوزنده شد، هم با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه حتی تا به بوسیده ندار، گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شیش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و دست افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندار، از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن ندار، هم بچه رو ورد کنار خیمه داد بخواهد، خودش نشست روی خواه صدا زد خدایا این شیش ماه رو ذخیر قیامت من قرار بده. اومد یه قبر کوچکی کرد، بچه رو تو قبر گذور، آماده بود قبر رو بپوشونه، دید صدای رباب میاد، حسین جان مچین خشن لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. خیلی سخته قیامت از قبر درام، ببینم پیغمبر و ابی عبدالله و امام حسن و علی کجا وایستادن، به طرفشون حرکت کنم، به فرشتگان بگی بزن این تو سینش ردش کنی، این لیاقت اومدن پیش اینا رو نداره. ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد.